شرقی است. راه برد شرقی رو بشنوید. راه برد شرقی نگاهی به بازیابی قدرت در آسیا، بررسی روابط تاریخی و تمدنی، شکلگیری نظم نوین بین الملل.
نصر
نوزایش شهر، راه برد شرقی.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما مخاطبان محترم برنامه راهبرد شرقی، کاری مشترک از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو و خبرگزاری اسپوتنیک روسیه. موضوع برنامه امروز ما بررسی ظرفیت‌های روابط دو جانبه سیاسی بین ایران و روسیه است. در خدمت مهمانان عزیزی هستیم در استودیو. فاصله از پخش می‌گیریم. در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. مخاطبان محترم برنامه راهبرد شرقی، خوشحالیم که امروز هم در خدمت شما عزیزان هستیم با این برنامه که کاریست مشترک از خبرگزاری اسپوتنیک روسیه و صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو. امروز با موضوع بررسی ظرفیت‌های روابط دو جانبه سیاسی بین ایران و روسیه در خدمت شما عزیزان هستیم و مهمانان عزیزی در استودیو حضور دارند. جناب دکتر محمود شوری، کارشناس مسائل اوراسیا و معاون مؤسسه ایراس، و همچنین جناب دکتر سید مهدی تدیون، کارشناس روابط بین الملل. جناب دکتر خیلی خوش آمدید به برنامه. سلام علیکی با مخاطبان داشته باشید.
منم عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و امیدوارم که بحثایی که مطرح میشه بحثای مفیدی برای شنوندگان باشه.
خیلی ممنونم ازتون جناب دکتر، خیلی خوش آمدید به برنامه.
سلامت باشید. به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز و اساتید گرامی که اینجا در خدمتشون هستیم. در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم. اگه موافق باشید با جناب دکتر شوری بحث رو آغاز بکنیم، از به هر حال کلیاتی که شاید در خصوص روابط ایران و روسیه توی ذهنی خیلی از ایرانیان سوال باشه در موردش، و به خصوص در طی روزهای اخیر که ما خب شاهد بودیم بر اساس حالا موضوعاتی که شکل گرفته در داخل کشور و اظهار نظرهایی که مقامات روس انجام دادن، یک مقدار سوالات در این مورد مجددا بیشتر داره پرسیده میشه که اساسا شکل رابطه ایران و روسیه چه رابطه‌ای هست. خب به هر حال یک سوال پرتکرار همیشه این بوده که آیا ما روابط استراتژیک با روسیه داریم، آیا اصلا این ظرفیت وجود داره که ما چنین روابطی داشته باشیم، یا اینکه نه فعلا بر اساس به هر حال تحولاتی که توی جهان وجود داره ما همکاری های تاکتیکی داریم با هم دیگه انجام میدیم توی حوزه های مختلف و اون ظرفیت هنوز به ظرفیتی نرسیده که بخواد تبدیل بشه به یک رابطه استراتژیک همه جانبه. نظر شما چیه در این مورد جناب دکتر؟
خب همونطور که گفتید، واقعیت اینه که روابط ایران روسیه یک رابطه خیلی پرفراز و نشیب در حداقل این سه دههی که بیش از سه دههی که از فروپاشی شوروی و شکل‌گیری روسیه جدید میگذره بوده، و این هم به دلایل مختلفی هست. من اگه همون ابتدا بخوام در واقع به یک موضوع مهم که به نظرم تعیین کننده هست در روابط ایران روسیه اشاره بکنم، اون هم هست، اون هم در واقع وضعیتی هست که وضعیت ویژه‌ای هست که هم ایران و هم روسیه هم به لحاظ شرایط داخلی، فرهنگی، تاریخی و هم به لحاظ شرایط بین‌المللی دارن. یعنی وقتی که نگاه میکنیم به در واقع شرایط تاریخی ایران، میبینیم که به هر حال چندین هزار سال فرهنگ، تاریخ و تحولات خاصی که در تاریخ ایران صورت گرفته، از ایران یک موجودیت تاریخی، فرهنگی، تمدنی ساخته که چه بخواد چه نخواد یک بازیگر تعیین کننده، تأثیرگذار در سطح منطقه‌ای و بین المللی هست، و هر نوع تحرکش، هر نوع سیاستی که در ایران در واقع دنبال میشه طبیعتاً برای منطقه و برای در سطح بین المللی تعیین کننده و تأثیرگذار هست. متقابلاً در روسیه هم وقتی نگاه میکنیم این ویژگی رو به همین شکل میبینیم، این خاص بودن تاریخ روسیه، وضعیتی که روسیه در نسبت خودش با غرب داشته، شرایط فرهنگی که روسیه در این سالها طی کرده، اون نوع در واقع نگاه ویژه‌ای که به مذهب در روسیه وجود داشته و تأثیر خاصی که مذهب ارتدوکس در سیاست روسیه داشته، تا به هر حال تحولاتی که ما بعد از انقلاب اکتبر در اکتبر 1917 در روسیه شاهد اون بودیم و شکل‌گیری ابرقدرتی به نام اتحاد جماهیر شوروی، همه اینها از روسیه یک وضعیت خاص ساخته، ایجاد کرده. جغرافیای روسیه، فرهنگ روسیه، تاریخ روسیه، بنابراین اینها موجودیتی رو ایجاد کرده که عملا نه میشه اون رو در طبقه بندی های موجود بخشی از غرب تعریف کرد، نمیشه اون رو بخشی از شرق تعریف کرد، و با توجه به ظرفیت های سیاسی، اقتصادی، نظامی که روسیه داره، به رغم تمامی مشکلاتی که بعد از فروپاشی شوروی با اون مواجه بوده، به هر حال روسیه یک بازیگر بسیار تعیین کننده و مهم بین المللیه. پیوند این دوتا و نوع رابطه‌ای که بین این دوتا وجود داره، خب طبیعتاً یک رابطه خاص و ویژه هست. نمیشه در واقع انتظار داشت که ایران و روسیه با این نوع ویژگی ها، با این نوع ویژگی هایی که من بهشون خیلی مختصر اشاره کردم، به شکلی تعریف بکنیم که یک کشور دنبال کننده سیاست های کشور دیگه باشه یا نوعی تبعیت داشته باشه. و با توجه به سیاست هایی که جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران دنبال کرده، همه اینها عملا باعث شده که با توجه به اون سیاست نه شرقی نه غربی که ما دنبال میکردیم، همه اینها عملا باعث شده که ایران در لحظه سیاست‌های خودش رو با توجه به شرایط موجود بین المللی با خیلی از قدرت‌های بزرگ تعریف بکنه. این در لحظه بودن نه به معنی اینکه ما سیاست نداشتیم، حتما یک جهت‌گیری‌های کلانی تعریف شده، ولی این به معنای این نبوده که ما در واقع الزاماً یک وارد یک اتحاد و یک ائتلافی با کشورهای دیگه بشیم، به ویژه قدرت‌های بزرگ. به همین دلیل این رابطه ایران روسیه رابطه کاملا پرنوسان، بعضن شکننده و بعضن بسیار تأثیرگذار در سطح بین المللی بوده.
درسته جناب دکتر، اما یه شاید ذهنیتی که توی بعضی از ایرانی ها وجود داره، توی ذهن بعضی از ایرانی ها وجود داره و تبلیغی هم که بر اساس اون داره میشه، اینه که خب ایران یک ارتباط خیلی نزدیکی با روسیه داره، ایران سیاست نه شرقی نه غربی رو اینجا نقض کرده، و حتی خب شاید ما بیشتر از این رو بشنویم از رسانه های ماهانه که به نوعی ایران رو دنبال روی روسیه دارن معرفی میکنن. واقعا چی شده که به نظر شما یک همچین شکافی ایجاد شده که به هر حال بشه روش منافت داد، بشه روش فضا سازی کرد و ما چطور میتونیم این رو تبیین بکنیم، حقیقت ماجرا رو؟
ببینید، خب این یک بعد مسئله برمیگرده به این که در واقع ما اون بخش دوم قضیه که گفتیم، در واقع نه شرقی نه غربی که میگیم، ما در این سالها بیشتر بر روی در واقع سیاست خارجی ما هویتش بر روی اون بعد نه غربی متمرکز بوده به دلیل تعارضی که به هر حال ما با آمریکا داشتیم، به دلیل نوع نگاه ما به نظام بین الملل موجود، به نظم در واقع لیبرالی، همه اینها باعث شده که سیاست خارجی ما، وجه پررنگ در سیاست خارجی ما، در واقع تعارض ما با غرب باشه. این که به هر حال گفته میشه این نقض شده، شاید به این دلیله که این وجه در واقع نغربی در سیاست خارجی ما بسیار پررنگ بوده. یک نکته هم اینه هست که واقعیت اینه که خب این نه شرقی نه غربی برمیگشت به دنیای دو قطبی و نوع تعهدی که در دنیای دو قطبی بسیاری از کشورها به یکی از دو قطب داشتن. به هر حال این اگر صرفا در واقع با نگاه قطبی مثلا نگاه بکنیم، این مربوط به دوران جنگ سرد بوده این مفهوم. اما ما بعد از جنگ سرد ما گفتیم آقا ما این فراتر از بحث در واقع قطب ها در نظام بین الملل، ما هیچ تعهدی به تفکرات و نوع نگاه هایی که قدرت های دیگه در جهان دنبال میکنن نداریم. این تعهد نداشتن نه به معنی های الزامن در تعارض بودنه، ما با غرب خب به دلیل
که سیاست مستقلمون رو پیش میبریم.
بله، این بیشتر به دنبال این به معنای این هست که ما سیاست مستقل خودمون رو داریم. حالا اگر یکی از این قطبها یا یکی از قدرت‌های بزرگ با ما همراهی کرد، ما باش همراهی میکنیم، کار میکنیم، تعهدی به کسی نداریم، نه تعهدی به روسیه داریم، نه تعهدی به غرب داریم. ولی این الان روسیه با ما حداقل مشکل امنیتی برای ما ایجاد نکرده، در خیلی از زمینه ها روسیه با ما، ما دیدگاه همون با روسیه متفاوت بوده، حتی در مواردی مثل بحث جزایر که اخیراً مطرح شده، حداقل اخیراً بیشتر برجسته شده، ما به هر حال اصلاً با نگاه روسا موافق نیستیم و به شدت هم این موضع مخالفت خودمون رو با این مسئله ابراز کردیم. یا موضوعی که اخیراً در بحث حالا کوریدور موسوم به زنگزور داره مطرح میشه، اینها رو مطرح کردیم. ما هر جا که لازم بوده در واقع نقطه اختلاف خودمون رو با روسا برجسته کردیم، ولی چون میگم واقعیت اینه که چون وجه نغربی و تعارضات ما با غرب اینقدر برجسته بوده، خب بسیاری سعی کردن این رو به نوعی به یک عدم توازن در سیاست خارجی ما تعریف بکنن. از طرف دیگه هم این رو هم نمیشه نادیده گرفت که به هر حال با توجه به فشاری که غرب وارد کرده، به هر حال
خداگاه وارد این مسئله شده،
به هر حال حق انتخاب های ایران بسیار محدود شده و این شرایط رو برای ما سخت کرده. هیچ کس تحقیقا تو ایران علاقمند نیست که این سیاست خارجی متوازن حالا به دلایلی به دلیل فشارها دچار خدشه بشه، ولی به هر حال این رو هم نمیشه نادیده گرفت که ما شرایطمون در وضعیت سطح نظام بین الملل شرایط عادی نیست و ما در یک وضعیتی قرار داریم که خب حق انتخابمون بسیار محدوده و به همین دلیل وقتی که خب شاید برخی این تصور رو میکنن که خب ما گرایش در واقع سیاست خارجیمون به سمت شرق هست، در حالی که اساساً حتی در اون زمانی هم که در دولت‌های نهم و دهم که اساساً این بحث مفهوم نگاه به شرق مطرح شد، خب اساساً یه مفهوم نادرستی بود که چون ما نسبتمون با شرق مشخص نبود که اساساً حالا ما کجای این در واقع معادله قرار داریم و بیشتر به نوعی واکنش بوده به فشارهایی که غرب وارد میکرده. واقعیت اینه که اون بعد شرقی بیشتر به حال ما استفاده از فرصتها بوده، فرصتهای محدودی که در واقع تو شرق برای ما وجود داشته.
درست. خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر محمود شوری، کارشناس مسائل اوراسیا و معاون مؤسسه ایراس. اما در خدمت جناب آقای دکتر سید مهدی تدین هستیم. جناب دکتر خیلی خوشحالیم که حضور دارید در برنامه. خب صحبت‌های جناب دکتر شوری رو شنیدیم و خب ایشون یک نکته‌ای که بهش اشاره کردن، وضعیت ویژه ایران و روسیه توی فضای بین‌الملل هست که خب در سال‌های اخیر هم تشدید شده دیگه، به نحوی به خصوص بعد از جنگ روسیه و اوکراین و به هر حال شاید تشدید نزاعی هم که خب ایران با غرب داشته، این وضعیت شاید ویژه تر شده. از نظر شما آیا این میتونه یک امر سازندهی برای روابط دو کشور باشه، این جدا افتادگی که به هر حال این دو کشور شاید به یک نحوی از فضای بین الملل پیدا کردن؟ و خب حالا نظریه هم که بین خیلی از شاید یعنی برخی از تحلیلگران ایرانی و کارشناسا وجود داره، خب هم بحث تنهایی استراتژیک ایران و اینکه ایران این توانایی رو شاید نداره یا در گذشته نداشته که متحدی برای قدرت‌های بزرگ جهانی باشه. آیا این وضعیت ویژه تونسته تغییری توی این وضعیت ایجاد بکنه، توی این فضا ایجاد بکنه که به نوعی ریل گذاری جدیدی رو بین روابط ایران و روسیه انجام بده، یا اینکه نه به هر حال ما یک مقطعی شاید هستیم که روس‌ها دچار این وضعیت شدن و احتمالاً همین الان هم دارن برنامه ریزی میکنن که از این وضعیت خارج بشن، شاید به دنبال این هستن که مذاکراتی رو پیش ببرن و روابطشون رو با غرب هم بهبود بدن و دوباره ما توی اون وضعیت پیشین خودمون بمونیم، بدون اینکه کار ویژه‌ای برای پیوندهای عمیق بین سیاست دو کشور ایران و روسیه شکل بگیره.
قطعاً تو هر تحولی به خصوص تحولات بین المللی، مخصوصا امروزه که سرعت تحولات خیلی بالاتر رفته و در واقع هر روز میتونیم انتظار یه اتفاقات عجیب و غریبی تو کل دنیا داشته باشیم که شاید مثلا 10 سال پیش چنین حجمی از تحولات اصلا قابل انتظار نبود برای هیچ کدوم از تحلیلگران و سیاستمداران. این شرایط ویژه در واقع خودش یک زایدهی هست از تحولاتی که تو چند مدت اخیر تو فضای بین المللی ایجاد شده که مهمترینشون به نظر من مقدمات تحولات در حوزه نظم جهانی میشه در نظر گرفت. تحولاتی که در حوزه نظم جهانی میشه در نظر گرفت محدود به یک حوزه یا یک منطقه جغرافیایی یا یک گروه از یک مجموعه از کشورها نیست و یک در واقع مبحث خیلی وسیعی رو شامل میشه که شامل مسائل امنیتی، شامل مسائل نظامی و اقتصادی و حتی در بعضی از موارد مسائل فرهنگی میشه، که این شرایط ویژه میتونه در واقع نتیجه تلفیقی از همه این تحولات باشه. حالا اگر جمهوری اسلامی ایران یا روسیه این ذهنیت رفتن به سمت در واقع یک روابط راهبردی رو داشته باشن، میتونن بیان در واقع اون بسترها و زمینه‌هایی که توی این تحولات بین المللی ایجاد میشه برای توسعه روابطشون و توسعه همکاریهاشون استفاده حداکثری بکنن، و اگر نه اون ذهنیت وجود نداشته باشه خب به طب...
همینجا جناب دکتر بیستین یکی از شاید همین پیشران‌هایی که خیلی همون توی آغاز به هر حال عملیات نظامی روسیه در اوکراین میگفتن همین ماجرای جنگ اوکراین بود که میگفتن خب این میتونه یکی از پیشران‌هایی باشه که ما رو وارد یک فضای جدید، به قول شما وارد یک نظم جدید بین المللی بکنه، یا حداقل تاثیرگذار باشه در تسریع شکلگیری این نظم. اما خب ما امروز شاید بعد از 2 سال که به این قضیه نگاه میکنیم از منظر ایران، از منظر خودمون، این نکته رو میبینیم که خب به هر حال علی رغم این که روس‌ها وارد به هر حال این نزاع شدن، علی رغم این که مجبور شدن به هر حال نگاهشون رو نسبت به ایران که برای شاید سالها نگاهی که روس‌ها به ایران داشتن نگاه غربی بود، یعنی از منظر اروپایی به ایران نگاه میکنن، ولی خب بعد از این که این اتفاق شکل نگرفت که روسیه در کنار یعنی محور مسکو، برلین و پاریس شکل بگیره و به یک نحوی اروپای قاره‌ای متصل بشه به روسیه که منشأ انرژی هست و این میتونست تبدیل بشه به یک قطب جدید بین‌المللی. بعد از اینکه این ماجرا شکل نگرفت، نگاه روسا شاید به این سمت رفت که تبدیل بشه به یک نگاه منحصر به فردی به ایران، و خب شاید اونها هم تلاش کردن، ولی ما امروز زمانی که نگاه میکنیم به این اتفاق میبینیم عملاً تغییر ویژه‌ای رخ نداده توی شکل این ارتباطات. یعنی خیلی‌ها اعتقادشون اینه که ما از این فرصت جنگ اوکراین میتونستیم استفاده‌های خیلی بیشتری بکنیم و این استفاده رخ نداد. خب این برمیگرده به نظر من به هر حال مسائل شاید سیاست خارجی ایران دیگه، داخل خودمون، چون قاعدتاً حالا نمیشه گفت، اینم جای بحث داره که آیا اصلا خود روسا تمایل داشتن توی این وضعیت وارد این فضای جدید با ایران بشن یا اینکه نه. یعنی اگر چنین چیزی رخ نداده چقدر مقصر ماییم و چقدر به هر حال مربوط به روسیه میشه این مسئله.
برای همین بحثی که حالا فرمودید شما، هم اگر بخوام بیشتر توضیحش بدم، یک بحث اصلی، سه تا نکته محوری هست که در واقع میتونه امکان شکلگیری روابط راهبردی بین ایران و روسیه رو تبیین کنه برای ما. یک نکته اصلی اولیه بحث همون آمادگی ذهنی هست. یک حالا خیلی کوتاه خاطره بگم در مورد همین موضوع. قبل از جنگ ایران و روسیه و اوکراین، یکی از اساتید دانشگاهی روسیه تشریف آورده بودن ایران و حالا من اون موقع تو دوره نگارش پایان نامه بودم. یک سوال ازشون پرسیدم، گفتم که به نظر شما روابط ایران و روسیه رو میشه در بعد استراتژیک در نظر گرفت یا در بعد استراتژیک تعریفش کرد؟ بعد با یه حالت تعجبی برگشت گفت که اصلا کلن ایران و روسیه تو دوتا لیگ جداگانه دارن بازی میکنن و
تفاوت‌های بنیادینی بینشون هست که
این بحث امکان شکل‌گیری روابط راهبردی بین این دوتا کشور اصلا
قابل طرح
نیست. اینطوری دو سه سال گذشت، جنگ روسیه اوکراین اتفاق افتاد، یه فرصت مطالعاتی پیش اومد، من رفته بودم روسیه، اتفاقا سوپروایزر من توی اون فرصت مطالعاتی همون آقای دکتر بودن و اونجا عنوان در واقع پژوهشی که من قرار بود انجام بدم در واقع همین توسعه امکان سنجی شکلگیری روابط راهبردی میان ایران روسیه و چین بود. من تعمدن، حالا سوپروایزر من هم ایشون بودن، همین دوباره امکان سنجی رو استفاده کردم. اولین جلسه که ما با هم داشتیم و مقدماتی بحث شد، خود ایشون برگشتن گفتن که نه، امکان سنجی چرا نوشتی؟ ما عملا در یک روابط راهبردی با همدیگه هستیم، شما باید از واژه ارزیابی استفاده کنید.
یعنی از نظر اونها این اتفاق افتاده.
دقیقاً مسئله اینه که تا قبل از حتی حداقل میشه گفت عمده فضای آکادمیک روسیه، تا قبل از شروع جنگ روسیه و اوکراین، نوع نگاهی که به ایران بود این بود که ایران یک کشور، حالا به تعبیری اگر اونها رو درجه خودشون رو درجه اول در نظر بگیرن، ایران یک کشور درجه دومی هست و چیزی برای ارزه برای ما نداره که ما تلاش کنیم به یک روابط راهبردی باشون برسیم. ولی حالا بعد از همکاریایی که توی این دوره شکل گرفت و خروجی‌هایی که از در واقع توانمندی و ظرفیت‌های ایران ملاحظه کردن، این تفکر توی بدنه آکادمیکشون حداقل تا حدود زیادی جا افتاد که بله، ایران امکانه و ظرفیت این رو داره که تبدیل به یک متحد استراتژیک برای روسیه بشه. حالا این موضوع شاید تا ابعادی از این موضوع توی بدنه دولت هم قبلا در واقع جریان داشت و بخشی از دولت موافق این بودن که ایران میتونه یک شریک راهبردی برای ایران باشه. دولت روسیه این زمینه باشه و بخشی از دولت این ذهنیت رو نداشتن، ولی این فضا توی چند سال اخیر خیلی به این سمت رفته که بله، ایران میتونه یک شریک راهبردی برای روسیه باشه.
همین رو میتونیم با دکتر شوری هم پیش ببریم.
بله،
جان دکتر، موضوعی که اشاره کردن موضوع جالبی بود. آقای دکتر تدعیان گفتن که تا پیش از رخدادهای اوکراین این نگاه در حداقل جامعه آکادمیک روسیه وجود نداشت، اما بعد از اون این نگاه ایجاد شد که ظاهرا شکل گرفته هستن روابط استراتژیکی بین ایران و روسیه. حالا ما میخواییم اون توصیه استاد شما رو در واقع اینجا به کار ببریم و ارزیابی بکنیم که آیا واقعا همچین اتفاقی رخ داده. یعنی ارزیابی شما این هستش که واقعا چنین چیزی شکل، چون خیلی مخالف اینه، خیلی میگه که خب ما به این سمت سوق داده شدیم و الزاماً این به معنای رابطه استراتژیک نیست.
عذرخواهی میکنم، ببخشید دکتر، اختصار میکنم. این مسئله دلیل بر این نیست که در واقع این محقق شده توی روسیه و تثبیت شده که ما در سطح روابط تهران
توی همون فضای علمی ما
فقط اون بحث سه محور اصلی که عرض کردم برای تبیین روابط راهبردی، اون آمادگی ذهنی که محور اول بود، اون آمادگی شده. ذهنی تا حدود زیادی به نسبت قبل بهتر شده. درست. یعنی شرایطش
درست. خیلی ممنون از شما، برمیگردیم بهتون.
سلام.
خب اینکه روس‌ها چگونه به مسئله نگاه میکنن، خب مسئله خود اونهاست و به هر حال اونها هم با توجه به شرایط خودشون به مسئله نگاه میکنن. اینکه میگم با توجه به شرایط خودشون به مسئله نگاه میکنن، یه مقدار زیادی برمیگرده به اینکه به هر حال الان روسیه خب به دلیل تحریم‌های غرب، به دلیل حالا شرایطی که در نظام بین‌الملل پیدا کرده، خب با یک سری محدودیت‌های مواجه شده و به همین دلیل برای روسیه هر نوع تعاملی با کشورهای دیگه میتونه به معنای شکستن این فضای به هر حال انزوایی که غرب داره تلاش میکنه در مورد روسیه ایجاد بکنه تلقی میشه و خب طبیعیه که اونها سعی میکنن بزرگ نمایی بکنن، بعضن بخشی از روابط خودشون رو یا در نوع نگاهشون به کشورهای دیگه بر اساس شرایط جدید تحلیل بکنن. ما نه این رو به معنای حالا این میگیریم که حتما چنین اتفاقی افتاد،
تایید میکنیم،
نه تایید میکنیم، نه نفیش میکنیم، ولی یه واقعیت وجود داره. واقعیت ها میگه که همکاری های ایران و روسیه در حداقل منطقه خاورمیانه، در موضوع سوریه، همکاری های تعیین کننده و تاثیرگذاری بوده، ابعاد راهبردی در سطح بین المللی داشته. بالاخره دستور کار غرب برای سرنگونی دولت اسد و تغییر رژیم در سوریه از طریق همکاری ایران و روسیه متوقف شد و ایران و روسیه تونستن دستور کار خودشونو به پیش ببرن. این اتفاق مهمی در منطقه بسیار مهم خاورمیانه نیست، کم اهمیتی در منطقه بسیار مهم خاورمیانه نیست. بنابراین چه بخوایم چه نخواهیم و چه اینکه چه کسی چه تفسیری از روابط ایران روسیه میکنه، واقعیت اینه که همکاری های ایران روسیه پیامدهای راهبردی بسیار مهمی داشته. همین الان هم این که به هر حال رسانه های غرب دارن تلاش میکنن که دائما بگن که خب ایران و روسیه همکاری نظامی دارن، هر از گاهی یه روز بحث انتقال پهپادهای ایرانی به روسیه رو مطرح میکنن، یه روز بحث انتقال موشکای بالستیک ایران به روسیه رو مطرح میکنن، در حالی که ما مکررن نفی کردیم این مسئله رو. به این دلیل هست که تصور میکنن اگر ایران به عنوان یک بازیگری که در منطقه خاورمیانه نوع نگاه ویژه خودش رو داره و نوع تعارض خودش رو با غرب داره، این رو با روسیه‌ای که به هر حال وارد یک رویاروی نظامی با غرب در مسئله اوکراین شده، اینها رو به هم پیوند بزنن، عملا میتونن به هر حال هم افکار عمومی در داخل خودشون رو توجیه بکنند به اینکه حمایت‌های نظامی از اوکراین به عمل بیارن، حمایت‌های مالی رو از اوکراین به عمل بیارن. بالاخره این مالیات شهروندان غربی هست که الان در اوکراین داره،
به نوعی مصرف داخلی هم داره،
اصلا اساسا با نگاه مصرف داخلی دارن در واقع این نوع دشمن سازی رو دارن میکنن. حالا این که ما بگیم ایران روسیه با هم در تعارضن، ایران روسیه نمیدونم رابطهشون راهبردی نیست، هست، ولی واقعیت اینه که الان اهمیت همکاری اساسا فقط این همسویی بین ایران و روسیه میتونه در سطح بین المللی تأثیر گذار بشه. اینا رو که من میگم نه به معنای این هست که من الزاماً تأیید میکنم این نوع سیاستی که ما داریم در ارتباط با روسیه رو دنبال میکنیم، نه به معنای نفیشه، من دارم فقط واقعیت موجود رو سعی میکنم تحلیل بکنم. میخوام بگم که بالاخره اینقدر نوع رابطه بین ایران و روسیه اهمیت داره که هر از گاهی در واقع قدرت‌های غربی به نفع خودشون می‌بینند که این رو به این شکل برجسته بکنن تا در واقع خروجی‌های از این مسئله بگیرن، حالا چه در سطح داخلی برای خودشون بگیرن چه در سطح اتحادی که میتونن بین خودشون ایجاد بکنن. یعنی این مسئله میتونه موجب افزایش اتحاد بین قدرت هایی باشه که حالا هم در به نوعی در مقابل ایران هستن، هم به نوعی در مقابل روسیه هستن. پس بنابراین چه بخوایم چه نخواهیم رابطه